رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کارشناسان یک کمیته سازمان ملل متحد گفتند که رشوه‌خواری و فساد گسترده در تاجیکستان، بیکاری، مزد کاری کم و سطح پست دانش در مکتب‌ها مایه نگرانی است. کارشناسان کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل در ژنو گزارش حکومت تاجیکستان را درباره تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی در 5 سال گذشته بررسی کردند. آنها گفتند که تاجیکستان در رده‌بندی ارزیابی رشوه‌خواری در بین 198 کشور در مقام 153 جایگیر است که مایه نگرانی جدی می باشد. در عین زمان کارشناسان از تلاش‌های حکومت برای مبارزه با تبعیض و رعایه حقوق کارگران و تأمین امنیت آنها در جای کار ستایش کردند. ارزیابی گزارش تاجیکستان روزهای 4 و 5 اکتبر امسال در شهر ژنو صورت گرفت. بعد از پیشروی نیروهای اوکراین، روسیه فرماندهش را در جنگ در اوکراین عوض کرد. وزارت مدافع روسیه روز 8 اکتبر گفت که به این مقام سرگی سوروویکین تعیین شد. در ظرف یک هفته بار سوم است که فرماندهی بلند رتبه روسیه در جنگ اوکراین عوض می شود. روسیه روز 24 فوریه امسال به دلیل به خاک اوکراین تجاوز کرد. از آن زمان تا حالا از دو طرف هزارها نفر کشته و میلیون ها اوکراینی بیجا شدند. مسکو با برگزاری همه‌پرسی ساخته 4 منطقه اوکراین را به قلمرو شامل کرد. کیوف و کشورهای غربی غیر قانونی و خلاف معیارهای بین المللی دانستند. امریکا و اروپا پشتیبانیشان را از اوکراین بیان داشته علیه روسیه تحریم‌های سخت جاری کردند. خبر دیگر هم از اوکراین است. یک منصبدار بلندپایه در شهر زاپوروژیه اوکراین میگوید که نیروهای روسیه شب 8 اکتبر با سر دادن چند مشک کمش 17 نفر را کشتند. کاتب شورای محلی زاپوروژیه آناتولی کورتف روز 9 اکتبر گفت حمله بیشتر به آن قسم شهر که زیر نظارت اوکراین است صورت گرفت. بنا به عکس‌هایی که مقامات نظامی اوکراین در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند، به بناهای استقامتی در زاپوروژیه ضرر جدی رسیده است. حمله نو بعد آن صورت گرفت که ترکش و سوختاری عظیم روز 8 اکتبر حرکت نقلیات را در یک پولی مهمی که روسیه را با نیم جزیره اشغال شده قریم می پیوندد قطع کرد. اوکراین میگوید در هفته های اخیر بیش از 770 کیلومتر مربع قلمرو را که زمان نیروهای روسیه اشغال کرده بودند آزاد کرده است. قرغیزستان تصمیم گرفته است که تمرین نظامی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را در قلمروش بیکار کند. در این باره بخش قرغیزی رادیوی آزادی روز 9 اکتبر با تکیه به دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع قرغیزستان خبر داد. نقشه بود که تمرین نیروهای پاسداری صلح سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ماه اکتبر امسال در حدود قرغیزستان گذرد. به این سازمان ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه و تاجیکستان شاملند. تصمیم بیشکک پس از آن اعلان شد که در زده خورد 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، دو کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، از دو طرف ده‌ها کس کشته شدند. دو جانب یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی همیشه برای ناتوانی پیشگیری از مناقشه بین اعضای خود و حمایت منافع آنها تنقید می شود. نخستین و تا حالا یگانه مورد استفاده از نیروهای صلح‌های سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ماه ینوری امسال در قزاقستان انجام شد، زمانی که قاسم جمر تاقیف در پی اعتراض‌های ضد حکومتی و بی‌ترتیبی ها از سازمان کمک خواست. با وجود هشدارهای مقامات و سرکوب خشونتبار، تظاهرات ناراضیان در ایران روز 8 اکتبر نیز به طور پراکنده ادامه کرد. بنا به نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند، تظاهرات خرد آدمان در تهران و شهرهای دیگر دیده می‌شود. درباره کارپارتی‌های کارگران در چند شهر و به خصوص منطقه کردنشینی ایران نیز گزارش شده است. حامیان حقوق می‌گویند در تقریبا 4 هفته اعتراض‌ها در ایران حدود 160 نفر کشته، صدها کس دیگر زخمی و هزاران نفر بازداشت شدند. یک شبکه در نروژ که نقض حقوق آدمان را در منطقه کردنشینی ایران مشاهده می کند گفت که پلیس ضد شورش روز 8 اکتبر در دو شهر به طرف مردم آتش کشاد. تظاهرات در ایران بعد آن آغاز شد که مهسا امینی 22 ساله ماه سپتامبر امسال به گمان بدحجابی دستگیر و بعد 3 روز در حال بیهوشی درگذشت. این وضع خشم مردم را به بار آورد. رهبری عالی ایران ادعا دارد که در پس این ناآرامی ها عامل های خارجی ایستادند. و مینسک اوکراین را به آمادگی به حمله به بلاروس متهم کرد و روز 8 اکتبر به سفیرش ایگور کزیم نوته اعتراضی سپرد. وزارت کارهای خارجه اوکراین با نشر بیانیه اتهام را رد کرد و آن را بهتان رژیم بلاروس نامید. این نهاد گفته است که اوکراین هیچگاه به قلمرو کشور بیگانه تجاوز نکرده. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو بارها اصرار داشت است که بلاروس در جنگ روسیه در اوکراین شرکت ندارد و تنها فراریان و زخمیان را میپذیرد. در اصل بلاروس از جانب جانب نیروهای روسیه همچون میدانی برای حمله به اوکراین استفاده می شود. مینسک همچون همپیمان مسکو پس از آغاز جنگ در اوکراین زیر تحریم های وزنین ایالات متحده، اتحاد اروپا و کشورهای دیگر مانده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات در نتیجه گیری سفرش به تاجیکستان با پخش اظهارات از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در کشور سخت نگرانی کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تریزا ریبرو نماینده سها در امور آزادی مطبوعات که به هیئت از 3 تا 7 اکتبر در تاجیکستان قرار داشت، نگرانی خود از سرکوب آزادی مطبوعات را در صحبت با دولت سفرزاده، معاون وزیر فرهنگ عبدالغفور حکمت‌الله‌زاده، معاون اول دادستانی کل و میجگونه بابازاده، معاون وکالت‌دار اید به حقوق انسان مطرح کرده است. از این ملاقات تنها وزارت فرهنگ تاجیکستان خبری مختصر نشر کرده است، ولی جزئیات صحبت با این هیئت را شرح ندادند. ریبرو در اظهاراتی که روزی 7 اکتبر در وبسایت سها نشر کرد، از تاجیکستان خواسته است عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند، به روزنامه‌نگاران اجازه کار دهند، امنیت حقوقی و جسمانی روزنامه‌نگاران بخصوص امنیت آنلاینی روزنامه‌نگاران زن را تامین کنند. تریزا ریبرو نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات روزی 6 اکتبر در تلگرام نوشت که در تاجیکستان است و اظهار ناراضگی‌اش را از حکم روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بیان داشته است. غربتی 26 ساله را با 7.5 سال زندان محکوم کردند. با اطلاع دریافتی، بعضی از نمایندگان رسانه و سازمان‌های اجتماعی با هیئت سها در دوشنبه صحبت داشتند. در همین حال کارشناسان و مدیران رسانه‌ها در تاجیکستان با اهمیت سفر هیئت موقع گوناگون دارند. عبدالملک قادیروف رئیس سازمان مدیا آلیانس در تاجیکستان میگوید این سفر از فایده خالی نیست.
البته این چنین تشریف‌ها از فایده خالی نیستند. چنین تشریف‌ها یک اشاره به حکومت تاجیکستان میشوند به خاطر نگاه داشتن یک توازن، به خاطر اجرا کردن عهده‌داری های بین المللی خود که وعده کردند آزادی بیان را، آزادی وجدان را، آزادی سخن را حمایت میکنند.
اما بعضی از صاحب رسانه ها گمان دارند که آمدن هیئت چیزی را دیگر نمی کند. در حالی که به قول خورشید عطابلا سردبیر هفتنامه فرش 4 سال است که سها عموما با واسطه های اخبار عامه تاجیکستان همکاری ندارد.
اون نفرانی که طریق OBC می بیاد، اونها به نظرم گاه چنین می نماید که برای کافی بریک و برای کار کردن پولی سفر خدمتی می آیند. چرا؟ چون که ببینین مثلا در مسئله ژورنالیست های تاجیک مدت 4 سال است که عموما سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه عموما همکاری با واسطه اخبار عامه ندارد و هر برنامه هایی که دارد برنامه ها با حکومت ها با ساختارهای گوناگون حکومتی است.
مسئولان دفتر سها در دوشنبه روز 6 اکتبر حاضر نشدند در پیوند به سفر هیئت سازمان به دوشنبه و تنقید از کار آن صحبت کنند. روابط تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا چند سال باز هموار و ساده نیست. تاجیکستان سال 2016 از این نهاد شکایت کرد و با تعدیل بستن نمایندگیش سبب برکناری دو رهبری آن شد. دوشنبه از بهای سازمان به انتخابات ها و منبر دادنشان به نمایندگان حزب و گروه های مخالف حکومت ناراحت است و امسال هم وکیلان خود را به نشستی ارزیابی وضع حقوق بشر به ورشو نفرستاد. تریزا ریبرو گفته است از تعداد زیادی ژورنالیستان زندانی و حکم‌های طولانی نسبت به آنها شدیداً نگران است. به اندیشه او سرکوب آزادی بیان به کار روزنامه‌نگاران خلل ایجاد می‌کند و خودسنزور را به وجود می‌آورد. من از مقامات دعوت می‌کنم که برای تمام روزنامه‌نگاران در کشور شرایط مساعد کاری فراهم آورند، گفته است او. تریزا ریبرو نماینده سها در امور آزادی مطبوعات گفته است از مقامات تاجیک طلب کرد که برای اصلاح وضع آزادی بیان تلاش کنند و عهده‌داری‌های خود در نزد سها و جامعه بین‌المللی اجرا نمایند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد که عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار بازداشته تاجیک، سخت شکنجه شده، زیر فشار روانی، اتهام افراط‌گرایی را پذیرفته است. منبع افسردگی و دست و ناخن‌های سیاه شده او را نمونه آورد. کوشش ما برای گرفتن شرح مفتشان بی نتیجه بود. پیوندانش تنها همین را گفتند که محاکمه روزنامه‌نگار هفته آینده در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شروع خواهد شد و موضوع را آنجا می‌پرسند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالستار پیر محمدزاده که در گذشته در رادیو و تلویزیون دولتی کار کرده، سالهای آخر همچون بلاگر فعال بود، ماه ایون امسال دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی او را با افراط‌گرایی متهم کرد. این اتهام از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. خودش درباره شکنجه شدن گپ نمی زند. در سر رویش آثار شکنجه نیست. چند پیش نزدیکانش واخوری داشتند، در این باره چیزی نگفت، چون هنگام صحبت در نزدشان نماینده رسمی ایستاده بود. در اصل بر اثر شکنجه زیاد مجبور شد زیر پرونده امضا گذارد. گفت منبع ما که نخواست نامش ذکر شود. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده گفت
با میگه ادوکات گفتش که ترا زدن، شکنجه کردن، چو کردن ترا، خیلی همه چی رو وای موندی. کی گفته ای کی نه گفته هیچ همه سوزه گفته هیچ که نزده ایمه بای نکره میگه با همه بچهشمش اشوره کرد میگه همه دستاش همه خیلی کرد میگه تا همه خیلی بچهشم اشوره کرد میگه نخونوش دیدی میگه نخونوش سبسیو های کلا جموندمو میگه گفتم فهمیدمو خیلی در پیش ویوی چی گفته نمیشه گفت در پیش آدم شدگی.
تصدیق این گفته ها از منابع رسمی فعلا امکان پذیر نیست، چون مقامات بازداشتگاه و مفتشان صحبت نمی کنند. در گذشته نزدیکان بعضی از دستگیر شده ها از شکنجه آنها در بازداشتگاه شکایت کرده بودند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده و وکیل مدافعش می گن در باره شکنجه شدن او چیزی نمی دانند، ولی خود اقراریش را شبه آور می نامند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده گفت دو متخصص وزارت عدلیه در خلاصهشان نوشتند که عبدالستار در افراط‌گرایی دست دارد. یک بخش این بحث با گفتی همصحبت ما به اعلامی انقلاب شعر سیاستشناس عبدالله رهنما پیوند داشته است. وی در شبکه اجتماعی زیر این شعر که اتفاق نویسندگان در پاسخش به وکیل مدافع وطن دوستانه نامید لایک گذاشته است. در آن شعر کلمه نهضت آمده است، ولی نه به معنای حزب ممنوعی نهضت، بلکه حرکت یا روانه شدن، اما مقامات همان را اساس گرفتند، نقل کرد او. بخش دیگری بحث به ادعای همصحبتی ما به بیانیه های عبدالستار پیر محمدزاده در مورد بازداشت دلیر امام علی دخل داشته است. و این نوشته که اگر دلیر به مدتی طولانی پس پنجره رود، هم برای مردم یک نماد قهرمانی و مبارزی راه عدالت و سیمای ژورنالیستیک نوی تاجیک خواهد بود. حکومت باشد شرمنده. مقامات همین را افراط‌گرایی گفتند. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار سابق رادیو صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روزهای پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی می راند، اما از جریمه های هنگفت و بیهوده و بیهودهی ناظران راه به داد آمده است. بعد آن در یوتیوب صفحه کشاد و به شرح مسئله حساس اجتماعی پرداخت. در 5 ماه اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم یکی از آنها به 8 سال زندان محکوم شده است. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته و خودشان هوشدار گرفتند. سازمان های بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را به خبرنگاران بس کند. مقامات پاسخی ندادند.
شام در کوی سینا بود شب سال دوست داره یه دل که با ما دیشتی من در فصل کینا زینا با زینا از تو نمیرم کینا با سینا دوستا میدارم
چشم دخلی من بیداری بهوشی من خوابی تو در من چون باده همی جوشی بس تازه و بس سبزی بس شاهد و بس نغزی چون عقل داری مغزی چون حرف داری موشی هم بیشی هم بیشی
پرچه ها به میدان پرچم و نشان دولتی در ناحیه بلجوان از خارج آورده شده است. این میدان را یک سال پیش پرزیدنت کشور بازگشایی کرده بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مقامات برای خشک نشدن ارچه ها از تمام وسیله کار گرفته اند. همه ارچه ها به متای سفید پوشانده شده است. در حکومت محلی میگویند که این تجربه را بیرون از کشور آموخته اند. متای سفید درختان گران را از نورهای آفتاب و خشکیدن امن نگاه می‌دارد.
اگر شما اهمیت بذارید این ارچه و ارچه اودین نیست. این ارچه و دیگه جو آوردگی هست. اینا گرمی زیاد طاقت فرسا نیست. اگر وقتتون شد ما هوا نگرفتید دیگه تمام نموش دیگر است. ما به همین خاطر ما در اینجا مخصوص متخصصان داریم که هوا را نگاه ببینید.
ولی با وجود همه این کوشش ها برخی از ارچه ها دارن خشک می شوند. این میدان از میدان های شهر و نواحی منطقه با سبزکاریش فرق می کند. در اکثر شهر و نواحی بعد افتتاح میدان ها درختان خشک و یک قسمتش کانوشه می شوند. چون این حالت در مومین آباد، خوالینگ و شهر کلاب رخ داده بود. اما در بلجوان می گویند که آنها برای سبز نگاه کردن میدان در تابستان تفسان امسال آبدهی را دریغ نداشتند.
در حقیقت یک متخصص داریم هم که پر میکنه نگاه کنم میکنیم برای همین ما حتی شبا همین حتی سرماندوی دستگاه مرکزی نوریه برای اوبوزیزو رو گذار کنید بگنا میکنمدن همه کسا ارچه رو وقتی خواب بارش شما دید پول یک خواسته خرمشت انا همین ارچه رو دگره ما شبانه میشوشیم شبانه میشته که برای نفس تزاگیم.
ساکنان میگویند که بلجوان ناحیه کوهی است و هر یک خاندان چهارپا دارد. مولوگاو هم با دیدن سبزه به این طرف می آید. چندین نفر هم در اینجا گفتند که میدان پاسبان ندارد، اما مقامات این را رد کردند. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده 40,000 اهالی دارد. 10 سال به این طرف در این ناحیه کوهی با سازی ها مشاهده می شود. مقامات می گوید که برای خوب نگاه کردن آن از خارج هم تجربه می گیرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
پلیس تاجیکستان از افزایش موارد های مراجعات آنلاینی ساکنان به فالبین ها و جادوگران خبر می دهد. هرچند از سال 2007 به این سو در تاجیکستان فالبینی و جادوگری رسما ممنوع و برای این شغل جزای جنایت پیش بینی شده است، ولی توسعه فناوری های نوین در کشور سبب پیدا شدن این نوع خدمات شده است. با خروج بیماری همگیری کووید 19 تجارت و برخی از خدمات معیشی در تاجیکستان فعالیت آنلاینی را به خود کسب کردند. صاحب نظران میگویند در صورت نبودن ایدئولوژی دقیق دولتی مردم به سحر و جادوگری روی آورده تلاش میکنند بخش از زندگی خود را بهتر سازند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که اخیراً یک مورد مراجعت آنلاینی ساکنان به جادوگر آشکار شد و ماموران پلیس نسبت این شخص پرونده باز کرده تحقیق حادثه را شروع کرده است. در مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی گفتند که اخیراً از افزایش چنین موردها شکایت ها وارد می شوند و به این دلیل تاکید شد که قانونگذاری تاجیکستان جادوگری و فالبینی توسط شبکه جهانی اینترنت من و برای چنین عمل نیز جزای جنایتی پیش بینی شده است. سوال مطرح این است که چی عامل باعث پیدا شدن چنین نوع خدمات آنلاینی شده است. جمال الدین خاموشی سردار بخش فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت فالبینی و جادوگری از نگاه اهل سنت حرام دانسته می شود.
خوب به طریق آنلاینی باشد، خوب به طریق اینترنت، کلام نوی واسطه علاقه که امروز رواج است معمول است، حالی که استفاده نکنند از نگاه شریعت او ممنوع است و حرام است.
فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی تاجیکستان میگوید دینداری یک جزء زندگی ساکنان کشور است و آنها نمیتوانند بیرون از روندهای آن باشند. به این دلیل این دینشناسی تاجیک به این نظر است که هم جادوگران و فالبینان از توسعه فناوری های نوین استفاده میکنند.
وقتی که مثلا ایدئولوژی حکومت سست شد البته به این طرف مردم میروند.
مریم دولتوا روانشناسی تاجیک میگوید با وجود جزای سنگین برای فعالیت فالبینی و جادوگری نیاز ساکنان به چنین خدمات بزرگ است. ساکنان کشور به طب رسمی چندان اعتماد ندارند و از تجربهشان در مراجعت به فالبین ها و امگران مطمئنند که این افراد میتوانند مشکل آنها را زود سبک سازند.
اگر مردم کمک نکنند خودشان بیمار میشن. درچنان میرد که
زمنان فالبینی و جادوگری در تاجیکستان جنایت و مجازات نیز دارد. سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون را به تصویب رساند که بر اساس آن کسی که به فالبینی و سحر و جادو شغل می‌ورزد به مقدار بیش از $150 آمریکایی جریمه می‌شود. ماه فوریه سال 2015 طبق اضافه‌ای که به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد برای مشغول شدن با سحر و جادوگری محرومیت از آزادی تا 7 سال پیش بینی می شود. صاحب نظران می گویند با در نظر داشتی چنین جریمه و جزای سخت حالا جادوگران و فالبین ها در تاجیکستان شغل خود را طبیب عنوان کرده به مردم خدمت می کنند. شبکه های تلویزیونی دولتی پیوسته از بازداشت و مجازات ملاهای زناکار یا جادوگران بدرفتار گزارش ها پخش می کنند. با این وجود احساس می شود که علاقمندی ساکنان به خدمات فالبینی و جادوگری چندان کاهش نیافته است که پیشنهاد این خدمات از طریق اینترنت بازگوی آن می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اعلان حکم عبدالله غربتی ژورنالیست بازداشت شده تاجیکی در نظر بود امروز 3 اکتبر صادر شود با تاخیر گذاشته شد. سبب تاخیر اعلان حکم را نه وکیل دفاع و نه دادرس پرونده شرح ندادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان که برای غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه گفت در مرافعه دادگاهی ادوکات او با کافی بودن دلایل های اتهام نسبت غربتی شبهه کرده آن را به دادرس پیشنهاد نموده است. وکیل مدافع عبدالله غربتی از دادرس درخواست نموده است که نسبت زیر حمایش حکم سفید اعلان نموده از تالار دادگاه آزادش کند. این در حالی است که عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر در مرافعه دوم عبدالله غربتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگاری بازداشت شده را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را با تحقیر نماینده حکومت، استفاده زوراوری به مقابل نماینده حکومت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع متهم می‌کنند. منابع باوری بخش می‌گویند او هنگام بازپرسی همه اتهامات را رد کرده است. مرافع روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس از درهای بسته صورت گرفت. روز 3 اکتبر نزدیکان عبدالله غربتی از جمله گلنارا شریفوا مادر او که در نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه قرار داشتند از تاخیرکاری در اعلان حکم و راه نیافتنشان به مرافعه‌های دادگاهی پسرش اظهار نگرانی نمود. وکیل مدافع غربتی از صحبت بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که در نظر است فردا عبدالله غربتی با مادرش ملاقات کند. حالا معلوم نیست مرافعه روزنامه‌نگاری بازداشت شده کی برگزار خواهد شد و درخواست وکیل مدافعش تا کجا از سوی دادرس به این نوبت گرفته می شود. در مرافعه قبلی عبدالله غربتی که 29 سپتامبر صورت گرفت درخواست های او از سوی دادرس رد کرده شدند. به گفته مسئولان مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور میلیسای نویای شامنصور است که عبدالله غربتی به لتکوبی آن متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. به اطلاع این مرکز حمایت حقوق انسان عبدالله غربتی از دادگاه خواسته است ثبت کامیراهای نظارت روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی نویای شامنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی نویای شامنصور درباره موجود نبودن دوربین های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. دادرس بهروز شفا همچنین درخواست دیگری وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان الهواگی به مرافعه رد کرده است. خودی دادرس بعد مرافعه دادگاهی روز 3 اکتبر نخواست با روزنامه‌نگاران صحبت کند. نخستین مرافعه دادگاهی عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافعه اول 3 کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علی عبدالله غربتی شاهدی دادند. ماموران ملیسا دعوا دارند که غربتی روز 15 ایون در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است. اما با گفته شرکت داران مرافعه، غربتی دعوای کارمندان ملیسا را بی‌اساس گفته است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگری تاجیک را در بیشتر از 4 ماه آخر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت‌ها پاسخ نداده است.
باز آمدم بر کوی توی قبلی امید ای مادر یکی ساعتی جانم فدای تو باز آمدم که بوس زنم بر مزار تو ای مادر یکی جان و دلی من فدای تو باز آمدم بر کوی توی قبلی امید ای مادر یکی ساعت جانم فدای تو باز آمدم که بوس زنم بر مزار تو ای مادر یکی جان و دلی من فدای تو آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم خبر خداست آن کس که هست از غم من با خبر خداست آگه نبودم از غم بی مادری ولی مرگ از پیام داد که بی مادری بلاست آگه نبودم از غمی بی مادری بلاست
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم و ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میان بزرگ سالان که 6 اکتبر در شهر تاشکند آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا برای اشتراک در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان بیش از 570 ورزشکار از 82 کشور 5 قاره عالم نامنویس شدند. تاجیکستان را در قهرمانی جودای جهان در تاشکند 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. در وزن 66 کیلو امامعلی نورعلی، در وزن 73 کیلو بهروز خواجه‌زاده و محمد رحیم سرخانوف، در وزن 81 کیلو شادمان ریزایف و سامان محمد بیکف، در وزن 90 کیلو کامرانشاه استوپیریان و جهانگیر مجیدف، در وزن 100 کیلو ابوبکر اکوبیر و در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف. امامعلی نورعلی پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه اوگوست سال روان در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میان جوانان در شهر گویاکیل اکوادور در وزن 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، همکنون در قهرمانی جهان میان بزرگسالان در تاشکند شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونهای جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. اینچنین سبقت دستوی آمیخته دایر می گردد. با غالبان و جایزه داران قهرمانی جهان بجز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی. مسابقات قهرمانی جهان را فدراسیون بین المللی جودا از سال 1956 برگزار می کند. بهترین دستاورد تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودای جهان مدال برنجی رسول باقیف به شمار می رود که سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن تا 73 کیلو به دست آورده است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در دور چهارک نهایی جام آسیا از تیم ملی تایلند با حساب 2-3 شکست خورد، از حق شرکت در نیم فینال مسابقات محروم گشت. بازی منتخب تاجیکستان که در گروه بی مقام دوم را کسب کرده به دور چهارک نهایی جام آسیا راه یافت، با تیم ملی تایلند غالب گروه ای 4 اکتبر در پایتخت کویت در مجمع ورزشی سعد العبدالله برگزار شد. تایلندی ها در دقیقه اولی دیدار به زدن گل دست یافتند. نیمه دومی دیدار خیلی پرشدت گذشت. با بازیگر منتخب تاجیکستان اقبال واسیدزاده در دقیقه 27 میسر شد که حساب را برابر نماید. بعد 6 دقیقه ادریس یاروف گل دومی دسته تاجیکستان را به ثمر رساند، ولی پس از 1 دقیقه تایلندی ها حساب را برابر کردند. گل سوم و حل کننده منتخب تایلند در دقیقه آخرین دیدار زده شد. همین طریق منتخب تایلند که با حساب 3-2 غلبه کرد به نیم فینال برآمد. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد. حسین شادیف، سابق سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی کشور شانس خوب داشت.
بازی ما باختیم، ولی این یک تجربه بود برای بازیکنان جوان ما که 7 نفر بازیکنان تیم ملی بازیکنان تیم جوانان هم هستند.
در بازی اولی دور چهارک نهایی جام آسیا منتخب ژاپن غالب گروه دی، تیم اندونزیا دسته جای دوم گروه سی را با حساب 3-2 مغلوب کرد. اینچنین در بازی دوم دور چهارک نهایی تیم ملی ایران غالب گروه سی، منتخب ویتنام دسته جای دوم گروه دی را با حساب بزرگ 8-1 شکست داد. در بازی آخرین دوری چارک نهایی منتخب ازبکستان غالب گروه بی دسته کویت را که در گروه ای جای دوم را گرفت با حساب 3-0 مغلوب ساخت. به این ترتیب در نیم فینال جام آسیا که روز پنجشنبه 6 اکتبر برگزار می شود منتخب ژاپن با دسته ازبکستان و منتخب تایلند با تیم ایران رقابت خواهند کرد. بازی برای جای سوم و بازی نهایی جام آسیا 2022 روز شنبه 8 اکتبر برگزار می شوند. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس 20 روزه که به اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه بین المللی جام شاه در تایلند بستگی داشت با بازی های دور 16 هم اثر گرفته شد. بازی میان دسته های اسخطه خوجند و خطلانی باختر بدون گل به پایان رسید. در بازی دیگر خوجند شهر خوجند در میدان خود فیضکند واسه را با حساب 3-0 شکست داد. روشن کلوب در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ریگر تدز ترسونزاده را با حساب 2-0 مغلوب کرد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در میدان خود از دسته مهمان روشن ظفرآباد با حساب 1-2 شکست خورد. استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بازی را با استقلال دوشنبه با حساب 1-1 انجام داد. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 31 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب با کسب 27 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجند با کسب 21 امتیاز در جای سوم می باشد. بازی های دوری 17 قهرمانی تاجیکستان روزهای 8، 9 و 10 اکتبر میانی دسته های ریگر تدز، کلوب مرکزی ورزشی ارتش، خطلان استرفشن، روشن ظفرآباد، خوجند، فیضکند، اسخطا و استقلال روشن کلوب برپا می گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. نورالله علیف ورزشکار تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با یو اف سی بر رقیب امریکاییش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول غالب شد. این قوازمایی شب 20 و 21 سپتامبر در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا دایر گردید. نورالله علیف رزمکار 22 ساله تا حالا شکست ناپذیر در همه 7 قوازمایی‌اش دست بالا شده است. به این ترتیب نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان یو اف سی قهرمانی مطلق آید به یک حربه داخل شد. بعد بازگشت نورالله علیف از آمریکا، همکاری ما مولا رجب یوسفی با این رزمکار تاجیک صحبت آراست که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
نورالله تبریک، شما اولین ورزشکار از تاجیکستان هستید که با تشکیلات معروف یو اف سی شرطنامه امضا کرده. این شب روزا با چیکار مشغوله؟
تمرین‌ها را دوام دادیم، تمرین‌ها را بس نکردیم و استراحت هم فراموش نمی‌کنیم. بعد از 5 ماه تازه در یک روز یک بار تمرین کردیم. بعد از یک هفته دیگر با تمرین‌های پورا رو سر می‌کنیم.
تو ایندم چندین ورزشکاران تاجیک تلاش کردند که به یو اف سی راه یابند ولی ناکام شدند. همه راه یافتن به یو اف سی برای شما چگونه بود؟
راه یافتن به یو اف سی خیلی مشکل بود که میگم از سری که پروفسیونال کاریرم رو سر کردم، کتی استاد فقط تام خالی سیل مونده بودیم که باید ما با یو اف سی رو فرقش نیست چند مدام یک کن بیون سیل باید ما با یو اف سی رو اینجا خود. با یو اف سی درآمدن خیلی مشکل است. من در اونجا فهمیدم، من هم که حرکت ها هم که چیز ها منیجرم با ما 5 پس بعد عطفی دادن که شما را در درآمد کنتنده 5 مرش سهر و بگونی دیتا ریس را کنترل کده
شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید. آیا رقابت اولتان و رقیبتان معلوم است در این تشکیلات؟
وقتی که من بوی ابریدم پیش دانا وید اومد گفتم دانا وید من در یک هفته پس بوی تیم تیارم و جنگ در تیارم. اگر همون ممید من در یک هفته پس بوی میدودم من جنگ میکردم برای که من 5 ماه در دیتا 200 ویز گنیت کردم. بعد من در پگشید بعد همه چی ممکنه که بعدی بای خوردن و پگش و شیرینی خوردستن 5 ماه خوردگی نبوده. یکی پاچه در ایمیل میگی نورالله علی 22 اکتبر در ابو دبی جنگ میکنه. من که زنگ میگم نورالله چی با تخیر در پرابلم کردی بچه ها ما خاندیدستیم ما اسپید نمیکنیم این سو چی در بگفتن خیر چند خواه با ما گفتن دکبر در ما تبیار این جنگ کردن 17 دکبر آخران تورنیر UFC در سال 2023 سال انشالله که همونجا باید بایدیم.
بعد از بازی در تشکیلات دانا وایت کانتندر سریز شما با پریزیدنت تشکیلات UFC دانا وایت گفتید که بعد از 2 سال در وزن سبک این تشکیلات UFC قهرمان و یا چمپیون میشوید. میدونید که وزن سبک تشکیلات UFC یکی از بخشای بسیار وزنین مشکل همین تشکیلات است، چون در اینجا ورزشکاران بسیار معروف هستند مثل اسلام مخاچوف، چارلز الیویرا، داستین پاری، مایکل چندلر و دیگران. خب در میان اینها شما به کدام توانمندی خود باور دارید که می توانید همه اینها رو گذشته قهرمان شوید؟
وقتی ما تمرین میکردم من هم خیلی سستر می میگن ای پارا خیال میکردم که وا نمیشوا ایو میگن نکی که وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زل مارش میکنی که چون سپارینگو در تو میتونی شون ازاده تا خود ورینی میزن شون چی با نمیشیده چی با مونه میتونیسیم چیمپیون شده چی با اوای هم دست دپو مویم دو دست دپو گرش امیرانگی خدمان آقای هم بچه پروسه کم تر مهنت هایو زیاد کدن در کوره سم گلاوندی مهنت اوورینس یا ما فکر میکنم همه بریدن بشود.
بعضی ها در تاجیکستان و دیگر کشورها به همین نمود ورزشی که شما تمرین میکنید یعنی مهاری‌های آمیخته نظری خوش ندارند، میگن که این نمود ورزش به سلامت انسان تاثیر منفی دارد، میتواند انسان یک بار مجروح کند یا آسیب رساند. چی چیز نورالله را به همین مهاری‌های آمیخته آورد؟ پول، شهرت طلبی و یا چیزی دیگر؟
اگر برای پول باشه ما دا پول کلان نمیتیم تا اونکی من مثال از چاربای یویسی هم بران مثال خشرو بای خشرو نشانتیم بعد ممکن کانترکت چاربای دیگری من ممکن بعد پول کلان شانده کم که آزی ما برای پول یکان وقت مثال چی نکردیم این آزی فرض میکنیم حاضی نه بای حاضی را مثال با طرز همی سپورت ما مثال نشان دادیم که ما تاجیک پرچم اگوی برداشتیم در بینی و قدر دولت.
برای ورزشی که شما تمرین میکنید مبلغ زیاد لازم است. اگر مخفی نباشد برای 5.5 ماهی که در امریکا آمادگی دیده چقدر مبلغ صرف کرده؟
مثال ماهش در رسخود ایمه تا 8 تا مثال 10,000 دلار هم بود برای که چه خانهاش قیمته چه خوردنتش قیمته. بعد من مثال خانه مثال همه چیزی من خدم دانه کردم دیتالو گرفتم چند ماه پیش.
و این مبلغ از کجا پیدا کرد و یا یکان سرپرست داره تا حال؟
نه من سرپرست دارم خانگی ها برادران اکا از گلی کردن.
نورالله تشکر برای که وقت جدا کرده، برای شما موفقیت خواهانیم.
شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو،
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیبونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی و خونه ای، خونه ی قلب من مال توست، چشم من همیشه دنبال تو هست و خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه تیبی و بعدن فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی متئورولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیای بین الخلقی علم های اکولوژی و بخطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
خوش آمدید به برنامه ما. و تو جای اطلاع یافتیم مرکزی پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های متئورولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپوریش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات اودید به پیریخ‌ها بود و باید که ما اونها مقدار اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینا گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ‌ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر از سبب که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن، من چیکار گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد و در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی باید که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ‌های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ‌ها دارد؟
در برای پیریخو در برای مقدار پیریخو همون وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستن از سال های سیم تا سال های هشتادم و بعضی پیشگویی های هستن اونو پیشگویی هستن که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستن و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کرونا باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتقادی رو معلومات ها خیلی بسیار هستن، شماره آنها گناگون هستن، این رو همه میدانند، لیکن ما دویم از گفتری مقدار چی اون رو خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونن و جلد اولی اون که سوود نتوم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد، که فهرستی جمعی یا چی میشد این
جمعی
فهرستی کلی میشد در باره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم، آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه ها رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستانی منطقه رشت پیریخ‌های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ‌های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همشون. این منطقه ممکن که در همون صحبت ممکن همون با همون جو دقت جلب کردم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 تا هستن و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزو بنن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستن و من باوری کامل دارم که مقدار اونو از 2,000 هم زیادتر است.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک بگون فکر رو بمیانه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مخته نشدن در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرق زندیرانی فاصله ها مخته شدن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز مخری توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون چی که اونها به واسطه ساتلیت چی میگن به طریق محور است به حقیقت یک به حقیقت مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا می شد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است. شما در این باره چی میگید؟ 300 نی ممکن که در دوام حاضر صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از بین رفت حوزه بلوی پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمی شد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیریخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب اولی وقتی که همین مرکز رو تاسیس دادن سپورش یکم بود این معین کردنی حالتی اونو و دیوم زیر نظارت گرفتنی یا که بردنی مانیتورینگ حالتی پیریخو و کم کردن خف مربوط به همین پیریخو.
و استاد بوس شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسیه شما با ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کل ها پیدا میشون و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رش چون این پیریخ هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشود.
در منطقه رش پیریخوی که حوزه یخین دوران کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در زرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد است. حوزه تحلیل هایی که ما نو پروژه در این باره حوزه یک پروژه نوی هست که آموزش حالت و مقدار حوزه های پیریخی کندشوی اونها هست و این امسال تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیریخ رو میمونیم باره همین در یکون منطقه گفتن این حوزه از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که در کدام منطقه است. برای من با تاریخ تخمینی میگویم که در منطقه زرفشان مقدار کولهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
در صورت کنده شدن
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود آمد نه که اون با یکان کس چی نکرد یکان خسارات نامد لغزش خود دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها به یکان ابیکت های اجتماعی خلال رسانن یا که ضرر رسانن برای همین هم در همینجا بسای سوری باشید سوری گرم نزم برای سوری
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفیسیونال نیک جورنالیست خوب اکر
به هر صورت
ای که گیبه هم بنده ای خوب
استاد وابستگی پیریخ خوب با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییر اقلیم چی تاثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخ خوب کاهش یافته استند. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخ خوب از طرف علمان جهانی از طرفی که مثال شویتسریا، نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها عنیق نشون دادن که پیریخ ها کاهش یافته هستند با روند بلندشوی حرارت هوا این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا عنیق تاثیر کند در آنتارکتیدا که دائم هوا سرد است برای چه پیریخ های اونها آب میشوند این معما است یا که در بلندی 4-5000 متر که دوم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیریخ ها آب میشن برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیریخ های خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از 1 کیلومتر کم باشند اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دوست
یعنی در تاجیکستان هم همین
ولی در این ما حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات ها گذاروندیم که مثال مقایسه روند تغییر آبی اقلیم و آبشوی پیریخ در آنتارکتیدا و در پامیر هر دو روند یک خیله است فقط اینکه در آنتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پامیر کم است لیک در اینو هم مقایسه کردیم با معلوماتی که از شویتسری هستن روند یگانه است یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیریخو این چیزو این کار نشونده است صد اندرصد
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما